در زمینه مسائل جهان اسلام گروه های تشکیل بشن و این کارها رو دنبال بکنه. یکی از راهکارانی مسائل غزه، مسائل فلسطین، مسئله یمن، مسئله بحرین، مسئله مسائل مربوط به مسلمان های میانمار، مسئله مربوط به مسلمان های اروپا، مسلمان های اروپا یکی از مسائل قابل بحث ما در محیط های فعال دانشجویی مسلمان های اروپا که خب داستان نیست. مسئله حوادثی که در بعضی از کشور مثلا حوادث پاریس قابل بررسیه، قابل مطالعه است، قابل فعال شدنه. یعنی میتونید در رابطه با این حوادث یه مجموعه دانشجویی میتونه فعال بشه و حوادث منده. این هم یکی از راهکار هست. یه راهکار دیگه تشکیل گروه های علمی و همکاری با مراکز علمی. یک راهکار دیگه همکاری با شرکت های دانش بنیان و کار اقتصاد. یک کار بسیار مهم دیگه، راهکار دیگه، کارهای خدماتی، همین کارهای گروه های جهادی که میرن در این مناطق مختلف. یکی از بهترین کارهای دانشجویی اینه، هرچی اینا توسعه پیدا کنه و تقویت بشه و جهتدارتر و هدفدارتر بشه اینها بهتره. اینها تقویت جسم و روح و ایجاد اون حرکت عمومی است. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی، خیلی از کارهایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ما یا نمی‌توانن انجام بدن یا به دلایل مختلفی لابلای کارها میمانه، به وسیله عناصر هوشیار آگاه اینها اطلاع رسانی گاهی میشه و تأثیر داشته. به خود ما گاهی اطلاع رسانی شده، دنبال شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفته. فرض کنید در زمینه یه سوء استفاده، در زمینه قاچاق، در زمینه واردات گوناگون، مثل همینایی که حالا یکی از دوستان اینجا اسم آوردن، خوراک سگ و امثال اینها، از این قبیل اینا مجموعه هایی میتونن تو این زمینه ها فعال باشن. کارهای اجتماعی، ببینید در این فهرستی که من گفتم تا حالا 7-8 تا 10-12 تا راهکار شده، از این قبیل 50 تا راهکار میشه پیدا کرد. فعالیت‌های اجتماعی مثل همین کارهایی که گفتم در زمینه 7 تپه و نمیدونم اینها بچه‌های دانشجو انجام دادن، اینا کارهای بسیار خوبیه. کارگروه‌هایی ممکنه به هم مرتبط هم نباشن، اما بایستی هدایت بشن، باید برنامه‌ریزی بشه. همه این کارها باید برنامه‌ریزی بشه به وسیله جوان‌ها. البته همه اینها هم بایستی با الهامگیری از اون جهت گیری کلی که عرض کردم، جهت رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. در همه این کارها اون برنامه ریزان، اون مراکز برنامه ریزی و هدایت که گفتیم حلقه‌های میانی باید اون رو انجام بدن، باید توجه به اون جهت گیری داشته باشن. خب بعد نتیجه اینها چی میشه؟ سرانجام کشوندن، اینجا من اینجور یادداشت کردم، کشوندن نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور. اینی که شما میگید که یکی از دوستان گله میکردن که جوانا رو به عرصه مدیریت راه نمیدن، خب چجوری وارد عرصه مدیریت میشن؟ ورود در عرصه مدیریت برای نسل جوان از این راه ها اتفاق میفته و طبعا اون حرکت عمومی وقتی که نسل جوان وارد عرصه مدیریت شد، مدیران ارشد نظام از جمله جوانهای متعهد که من گفتم جوانهای متعهد حزب اللهی، یعنی واقعا باید حزب اللهی باشن به معنای درست کلمه حزب اللهی، اگر این شد وقت اون حرکت عمومی کشور طبعا استمرار پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه و انجام میده. پس بنابراین این سوال که جوان چگونه میتوانه وارد میدان این حرکت عمومی بشه، به نظر من پاسخهای روشنی داره که من یه مقداری از اونها رو گفتم. البته این تحرکات نباید به کار علمی مجموعه دانشجوی جوان لطمه بزن. با هم منافات هم نداره ها. یعنی اینی که شما بگید راهبرد بلند مدت نظام پیشرفت علمی و شکستن خطوط کنونی علم و رفتن به جلو هست، این درسته. ما قله علم رو باید ما فتح کنیم بلا شک، این کارا باید مانع او نشه، منافات هم نداره. میتوان همین کار رو کرد و میتوان حرکت علمی هم کرد، میتوان در رشته های مختلف دانشجوی برجسته صاحب رتبه های بالا بود و در این حال تو گروه جهادی حضور داشت، تو هیئت دانشجویی حضور داشت، توی مجموعه های خدماتی حضور داشت، تو کار نشریاتی حضور داشت. یه چیزی راجع به نشریات، اینجا یکی از دوستان راجع به نشریات گفتن، من اعتقادم اینه این کسانی که تو نشریات دانشجویی قلم میزنن و کار میکنن، اینا بایستی مجموعه هایی رو تشکیل بدن برای استمرار حرکتشون برای بعد از دوره دانشجویی. همونطور که اشاره کردن درسته، همینایی که الان در نشریات قلم میزنه یه روزی دانشجو بودن، لکن همه اون کسانی که در دوره دانشجویی اهل این کار بودن وارد جریان قلم زنی در نشریات و اداره نشریات و مطبوعات و اینا نشدن. به نظر من میتوانن در این زمینه اینها. یه چیزی که بنده در مورد دانشجویان، چون دیگه وقت تمام شده، در دو کلمه عرض بکنم، اونی که ما از بچه های دانشجو، از شما جوانهای عزیز که خیلی من به شماها واقعا علاقه مندم، انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما رو وادار کنن به کار، به خصوص جوانهایی که مربوط به تشکلهای گوناگون مثلا دانشجویی هستن. باید خودکار حرکت کنید، باید بشینید. بچه هایی که اهل اندیشه هستن، بعضی ها هستن در اندیشه ورزی پیش روند، بعضی ها در حرکت های اجرایی پیش روند، هر کدوم در هر قسمتی که تواناییشو دارید بایستی خودجوش و خودکار باشید، مثل مبارزین زمان طاغوت. خب اگر باور میکنید، ما هم یه وقتی همسن شما بودیم یه زمانی همین دوره رو، اتفاقا در این سنین دوران مبارزات بود، واقعا اون روز خودجوش ما حرکت میکردیم. نمیخوام الان من راجع به خودمون حرف بزنم، اما واقعیتیست اون روز کسی بالا سر ما نبود، نه حزبی بود، نه سازمانی بود، نه جمعیتی بود. امام بزرگوار بود در نجف یا در ترکیه در اون سالهای مبارزه. گاهی اوقات یه پیامی از امام میامد، یک اعلامیه‌ای میامد، خونی در رگهای ما به جریان میانداخت و ما رو هدایت میکرد. بقیه اوقات خب موانع هم زیاد بود، هم کتک بود، هم زندان بود، هم موانع پولی بود، هم گرسنگی کشیدن بود، از این چیزا هم بود، اما در این حال حرکت میکردیم، پیش میرفتیم. جوانها امروز باید اینجوری حرکت کنن، مثل مبارزین دوران طاغوت. و اگر این کارا که من گفتم و از این قبیل این فهرست‌ها انجام بگیره، توطئه های دشمن خونسا میشه. اون توطئه های نرمی که همه ازش حرف میزنند و میگن، در درجه اول فلج کردن نسل جوانه. یکی از مهمترین توطئه هایی که امروز علیه کشور ما و انقلاب ما داره انجام میگیره، توطئه فلج کردن نسل جوانه، سرگرم کردنش به شهوات، سرگرم کردنش به کارهای بیهوده، بازی‌های کامپیوتری، کارهای گوناگونی که وجود داره، مبتلا کردنش به مواد مخدر و کارهای گوناگون از این قبیل. اینا فلج کردن نسل جوانه. این کار با این شیوهی که من عرض کردم، این توطئه ها خونسا میشه، توطئه نومید کردن نسل جوان. همین حرکت ها نشاط آفرین و امید آفرینه. توطئه نومید کردن نسل جوان از بین میره. بنابراین اگر چنانچه انشاءالله شما جوانها با این حرکتها پیش برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و تخته های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت. این قصه ها هم البته فقط مخصوص شماها نیست. بله، اونی که اونجا گفتم، اینجا یادداشت کردم، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان دانشجوی فعال در نشریات دانشجویی برای تداوم و فعالیت‌ها در حوزه نشر. آخرین نکته که خیلی نکته مهمی هم هست اینه، یه چیزایی ممکنه شما مشاهده کنید که برای شما ناپسند باشه. فرض کنید گرایش سیاسی فلان شخصیت، اشکال در کار فلان مسئول در فلان قوه برای شما ناخوشایند. اگر 100 تا از این حوادث را هم مشاهده میکنید، ناامید نشید. این اون توصیه قطعی و اصلی من، ناامید نشید. همه چیز امید بخش برای ماست، همه چیز نوید دهنده است برای ما. همونطور که اشاره کردم، ما یک ملتی هستیم که عوامل مژده دهنده در پیرامون ما و در درون ما به مراتب بیشتره از عوامل مایوس کننده و نومید کننده. اینا رو، این عوامل مژده دهنده رو ببینید، پیدا کنید، به اونها دلگرم بشید، به خدای متعال توکل کنید، قصدتون رو، نیتتون رو خالص کنید و بدانید که خدای متعال شما رو کمک خواهد کرد و مدد خواهد کرد. انشاءالله همه شماها زوال دشمنان بشریت، یعنی همین تمدن آمریکایی منحط و زوال اسرائیل رو به لطف الهی همه شما خواهید دید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
برنامه بدبال سخن رو شنیدید از رادیو گفتگو، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشگاهیان و دانشجویان مورخ 1/3/98. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم رو آغاز میکنیم. از این ساعت تا ساعت 22 در خدمتون هستیم و همچنان امیدوار به توجه و همراهی شما عزیزان. با ما میتونید با شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در ارتباط باشید و پیشنهادهای خود رو ارائه بفرمایید. بسیار ممنون و سپاسگزار از شما عزیزان. به ساعت 14:20 میرسیم. از شما دعوت میکنم به برنامه عهدنامه، بازخوانی نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی، توصیه امیر مؤمنان علیه السلام در مورد جایگاه ویژه نظامیان به مالک اشتر. توجه بفرمایید.
ای مالک، فرماندار نصب باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
نامه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه. بكارشناسي حجة الإسلام والمسلمين حميد رضا مهدوي أرفع.
از جمله اقشاری که امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 53 نهج البلاغه به اونها اشاره کرده و دستورالعمل‌های جدی و مهم و مفصلی رو نسبت به اونها به مالک اشتر انشاء فرمودن، نظامیان و نیروهای امنیتی کشور هستند. جالبه که در 89 صنف و قشری که در نامه 53 نام برده شدن، اولین قشر که اولویت داشتن در نظر مولا نظامیانن. دلیلش امروز خیلی روشن است. شما کار فرهنگی، کار اقتصادی و هر کار دیگری در عرصه‌های هنری، کارآفرینی، سیاسی و غیر انجام میدید در یه ظرفی به اسم جامعه و کشور انجام میشه و تا امنیت این ظرف حفظ نشه، نه عالم به تدریسش میتونه برسه، نه کاسب به کسب و کارش، نه تولید کننده به تولیدش، نه هنرمند به هنرش. بنابراین همه ما مدیون کسانی هستیم که امنیت ما رو حفظ میکنن، از نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، از مرزداران ما، از ناجای ما، از سپاه و ارتش و بسیج ما، از برادران عزیز سربازان گمنام امام زمان صلوات الله علیه و همه کسانی که در داخل و خارج به نحوی امنیت ما رو حفظ میکنن. مثلا میفرمایند اولا کسانی رو برای فرماندهی سپاه برگزین واقعا چاپلوس نباشن. اگر تشخیص بدن اتفاقی، تصمیمی به امنیت کشور ضربه میزنه، به نظام و حکومت حاکمه ضربه میزنه، خیلی خالصانه بیان اینا رو ارائه بکنن. دو، دامن او پاکتر، انسانهای عفیف باشن، آلوده نباشن، پاک دامن باشن. سه، شکیبایی او برتر باشن، انسانهایی باشن که حلم دارن، زود به جوش نمیان، زود قضاوت نمی کنن، زود تصمیم نمی گیرن، از کسانی که دیر به خشم آید و عذر پذیرتر باشد و بر ناتوان رحمت آورد. چون قدرت نظامی تکبر آور است، فرماندهانی رو انتخاب کن که اتفاقا بر مردم بیشتر مهربان باشد. امروز الحمدلله رب العالمین بدون هیچ مجامله و تملقی ما سربلندیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی که فرماندهان ارشد ما چه در ارتش، چه در سپاه، چه در بسیج، چه در ناجا، چه در فضاهای امنیتی، در نیروهای مختلف حتی ذیل هر کدوم از اینها، با اخلاق‌ترین، مردمی‌ترین، خالص‌ترین، عابدترین افراد جامعه. شما یک نمونه سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی رو ببینید، مردی که به دل دشمن اسمش رعشه و وحشت مینداخت، اما با مردم و بچه شهید و محروم عاشقانه و خالصانه ارتباط می‌گرفت. صیاد شیرازی شهید، احمد کاظمی شهید، ستاری شهید، همه بزرگانی که رفتن، امروز برترین ستاره هایی که الگو جوانان ما هستند، اکثرا فرماندهان جنگی و نظامی ما بودند که امروز الگو جوانای ما شدند. خب این نکته مهمی است که 1400 سال قبل مولا علی علیه السلام به مالک اشتر می‌فرمه، در حالی که در جاهای دیگه دنیا خشن‌ترین، مغرورترین، دورترین از مردم، فاسدترین افراد فرماندهان نظامی هستند. امروز در جمهوری اسلامی بسیاری از فرماندهان ما اهل نماز شب، اهل تهجد، اهل ساده زیستی، اهل خدمت بی ادعا به مردمن. بسیاریشون به شهادت رسیدن، عده‌ایشون در صف شهادتن. چهره‌هاشون انسان نگاه میکنه یاد خدا میفته.
ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا عفریت نفس آتشی است خاموش نشدنی. مالک، مبادا از بخشش دریغ ورزی و از کیفر دادن شاد شوی. مالک، از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باش که بر فاش کردن زشتی های مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیب ها و زشتی هایی است که برای پوشاندن آنها حاکم سزاوارتر از هر کس است. تا می توانی زشتی را بپوشان که خداوند بپوشاند زشتی تو را.
علی علیه السلام می‌فرماید که باید فرماندهان نظامی این گونه باشند که بر ناتوان رحمت آورد ولی با قدرتمندان با قدرت برخورد کنند. درشتی او را به تجاوز از حق نکشاند و سستی او را از حرکت در مقابل دشمن باز ندارند. این بخش اول در مورد انتخاب فرماندهان نظامی است. بعد حضرت می‌فرماید حالا که همچین فرماندهان شایسته پاکدامن مهربان مردمی مؤمن را انتخاب کردی، باید با خانواده‌های ریشه‌دار اینها ارتباط داشته باشی. فرزندان اینها رو مثل فرزند خودت بدونی. اینها ارزش اینو دارن که ارتباط با شما بگیره. سپس در نظامیان با خانواده‌های ریشه‌دار دارای شخصیت حساب شده، خاندانی پارسا دارای سوابقی نیکو و درخشان که دلاور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرن روابط نزدیک برقرار کن. امروز بسیاری از خانواده‌های سرداران عزیز ما شخصاً و حضوراً با رهبر عزیز انقلاب ارتباط دارن. رهبری عزیز به منزل اونها میرن، اونها میان. اینا دستورات علی علیه السلام تا پدر در اون عرصه سنگین خدمت نظامی و امنیتی آرامش داشته باشه. در بخش دیگری علی علیه السلام به مالک اشتر میفرماید که خب وقتی فرمانده‌های نظامی اینقدر مهمن، باید از نظر زندگی و معیشت مشکل نداشته باشن. تا وقتی در میدان دفاع از امنیت و آسایش این مردم قرار میگیرن، دغدغه‌ای جز مبارزه با دشمن و ناامنی دیگه نداشته باشن. اینها ظلم نیست، اینها زیاده خواهی نیست، اینها عین عدالت است. کسی که بیشترین و حساسترین خدمت رو میکنه باید بهترین رسیدگی رو به او کرد تا فقط دغدغش امنیت مردم باشه. و امیرالمومنین علیه السلام یکی در مورد نظامیان، یکی در مورد قضات به مالک اشتر توصیه میکنن از بیت المال اونقدر قضات رو تأمین کن که اولا بهانه‌ای برای رشوه گیری نداشته باشن، ثانیا مشکلات مالی اونها رو وسوسه نکنن. اگر با این تأمین شایسته که کردی حالا خدای نکرده کارگزار دستگاه قضا رشوه گرفت و ظلم کرد، اون موقع تو میتونی برخورد بسیار تند و خشن باش بکنی، چون دیگه توجیهی نداشته است. نظامیان هم همین گونه، اونا باید در عرصه امنیت تأمین بشن و الا مرزها رو سست مدیریت میکنن و الا گمرک پر میشود از رشوه و ورود قاچاق و امثال این، و الا در عرصه امنیت خدای نکرده خیانتی پیش میاد. این دستورالعمل علی علیه السلام است در مورد نظامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پرتوی از نور کلام او جانمان را روشن میکند و دریچه می گشاید رو به گسترای دریا و بی نهایت آسمان. ژرفای کلامش به نگاه من وسعت می دهد و به زندگی من معنا، به دلهای من آرامش می دهد و امید، و شور اندیشیدن را در جان من جاری می کند. سخن از کلام علی علیه السلام است در نهج البلاغه.
ساعت 4:30 است. اینجا تهران رادیو گفتگو و اینک برنامه یار مهربان، بررسی کتاب فریزاد.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
تو می توانی بیش از اینها مهربان باشی. خورشید باشی، ابر باشی، آسمان باشی، مثل هوای بچگی معصوم و ناآرام، مثل بهار 14 ساله جوان باشی. از لهجت پیداست اهل سادگی هستی. خوب است با تنهایی من هم زبان باشی. ای ماه پیشانی ترین اسطوره خلقت، تو می توانی لوح زرین زمان باشی. ای شاهکار عشق، ای شیرین ترین فرهاد، باید ردیف مثنوی های جهان باشی. حالا که نامت در غرور موج ها جاری است، باید خودت سرچشمه آب روان باشی، یعنی رفیق روزهای سخت دلتنگی، یعنی شریک دردهای دیگران باشی. هر کس در این دنیای خاکی قصه ای دارد، پس سعی کن تا برگ آخر قهرمان باشی. به نام خدا. سلام، مسعود فروتنم و از برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم. لطفاً شما هم با ما همراه باشید. در برنامه امروز با خانم سارا جلوداریان، شاعره معاصر، صحبت میکنیم. سلام خانم سارا جلوداریان.
با نام یاد خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای فروتن و همچنین خدمت شنوندگان اهل دل با صفا و اهل کتاب برنامه دوست داشتنی یار مهربان.
خانم سارا، خانم جلوداریان، شنیدم که کشاورزی خوندین، آیا کشاورزی هم میکنین؟
نه متاسفانه.
یعنی کاش به جوری بود که وقتی شمایی که کشاورزی خوندین بهتون زمینی داده میشد که آنچه که خوندین رو روی زمین پیاده کنین. نه،
تحصیلات آکادمیک مستلزم این نیست که حتما ما حالا در همون رشته عملا هم وارد عرصه بشیم، مخصوصا وقتی که توی رده های بالا تحصیلات رو ادامه میدیم. به هر حال فکر میکنم عزیزان وارد حوزه تدریس و علوم تجربی کمتر میشن.
ولی خوب نبود که دلتون نمیخواست که وقتی داشتین درس میخوندین یه تیکه زمین هم داشتین توش یه چیزایی میکاشتین؟
بد نبود، تا حالا بهش فکر نکردم.
ولی خوب بود، یعنی کاش این کارو میکردم. به هر حال شنیدم که جزء انجمن نخبگان هم هستین، یعنی نخبه این
بنیاد ملی نخبگان.
بنیاد ملی نخبگان، چقدر خوب. کی فکر کردین شاعرین؟
من از سنین 13-14 سالگی دست به قلم بودم. خب من متولد شهر ادب پرور و علم پرور کاشان هستم. به قول سهراب سپهری پاسبان ها هم اونجا همه شاعرن. به هر حال این روحیه شاعرانگی در من به طور ذاتی بوده. خب پس زمینه های خانوادگیم رو هم اگر رصد بکنید و مرور کنید، ما خانواده بودیم اهل فرهنگ و ادب و علم و اندیشه. همطور که عرض کردم از سنین 13-14 سالگی یادم میاد یه خاله‌ای دارم، از همینجا خدمتشون سلام عرض میکنم، استاد ادبیات هستن، یه کتابخانه مختصری داشتن و من گاهن ناخنکایی میزدم. یادم میاد کتابایی که ایشون داشتن، مجموعه اشعار مهدی سهیلی، فریدون مشیری و
بله شاعرای معاصر،
بله این چنینی بود. همون موقع وقتی این اشعار رو میخوندم، با توجه به سن کمم و با توجه به اینکه محصل بودم، احساس میکردم یک چیزی در من بیدار میشه و علاقمند هستم به نوشتن. احساس میکردم دلتنگی هام رو دلم میخواد روی کاغذ پیاده کنم و احساساتم خیلی قوی تر از همسن و سالای خودم بود، جلوتر از اونا فکر میکردم و به نتیجه میرسیدم. خب تشویق های مادرم، همینجا لازم از ایشون تشکر و قدردانی کنم و بگم که دستبوسشون هستم. اعضای خانواده‌ام علل خصوص مادرم بی نتیجه نبود. ایشون من رو سوق دادن به سمت ادبیات و اینکه جدی‌تر فکر کنم به این مسئله. منتها چون درس خون بودم و به هر حال می‌خواستم تحصیلات آکادمیکم رو در یک رشته غیر ادبیات ادامه بدم.
چرا غیر ادبیات؟
خیلی صادقانه،
من علاقه به ادبیات، بعد همه دارن تشویقتون میکنن که چه خوب شعر بگو، چرا ما تحصیلات میخواید غیر ادبیات انجام؟
نه اول اینکه صادقانه عرض کنم، من دلم میخواست حتما اون زمان رو عرض میکنم، حسم رو در اون زمان، یا پیشوند دکتر یا مهندس داشته باشم. و اینکه به نظرم الان که برمیگردم به گذشته پشیمان که نیستم، خوشحالم هستم، برای اینکه وقتی شخصی بتونه توی دو رشته غیر مرتبط